التربية مقدمة.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 19 ماه جولای سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم جیلا سمی.
آخرین گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه بدون پیشرفت چشمگیر روز یکشنبه پایان یافت. نمایندگان ارشد دولت کابل از جمله عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای احیای گفتگوهای متوقع شده سال به قطر رفته بودند، اما در بیانیه مشترکی که نشر شد بر لزوم دستیابی به راه حل عادلانه و دیدار مجدد در هفته‌های آینده توافق کردند. توقع می رفت که برای روزهای عید آتش بس اعلام شود، اما دو طرف در این مورد چیزی نگفتند. در اثر انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موتر محمد نبی، پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده در مزار شریف، دو تن جان باخت و دست کم 5 تن دیگر زخم برداشتند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به صدای آمریکا گفت این رویداد ساعت 8:30 یکشنبه شب در ساحه اوزه نهم امنیتی پلیس رخ داد و کشته و زخمیان این رویداد همه افراد ملکی هستند. رئیس سطح عامه بلخ می افزاید که در میان زخمیان و جان باختگان این رویداد محمد نبی پدر عبدالرؤوف ربوده شده وجود ندارد. تنوز فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. حدود 10 ماه پیش آدم ربایان ملبس با لباس پلیس عبدالرؤوف کودک 9 ساله را از اوزه 4 پلیس ربودند. پس از اختطاف و شکنجه دختر سفیر افغانستان در پاکستان، حکومت افغانستان سفیر و دیپلماتان ارشد این کشور را از پاکستان فراخوانده است. وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که قرار است در آینده نزدیک هیئت برای پیگیری این قضیه به پاکستان سفر کند. در اعلامیه آمده است که اقدامات بعدی در پرتو یافته‌های این هیئت اتخاذ خواهد شد. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه‌ای این تصمیم حکومت افغانستان را ناخجسته و تأسف‌بار خوانده و خواستار لغو آن شده است. در اعلامیه آمده است که بر دستور عمران خان صدر اعظم پاکستان، رویداد اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد و بلندترین سطح زیر پیگرد است. وزارت خارجه افغانستان 3 روز پیش خبر داد که سلسله علی خیل، دختر نجیب الله علی خیل، سفیر افغانستان در پاکستان، به تاریخ 25 سرطان هنگام برگشت به خانه از سوی افراد ناشناس در اسلام آباد اختطاف و مورد شکنجه شدید قرار گرفته است. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. شمار تلفات سیل‌های ویرانگر در غرب آلمان و بلژیک تا روز یکشنبه به 184 کشته افزایش یافت و گزارش‌ها حاکی است که سرنوشت بیش از 1500 نفر دیگر هنوز مشخص نیست و این افراد مفقود الاثر هستند. تنها در آلمان شمار کشته شدگان تا بعد از ظهر یکشنبه به 157 تن رسیده است. این بالاترین رقم تلفات بر اثر حوادث طبیعی طی حدود نیم قرن اخیر در آلمان است. تعداد قربانیان در بلژیک بر اساس آمار رسمی در روز یکشنبه به 31 نفر افزایش یافت و مقامات گفتند که عملیات نجات پایان یافته است. این در حالی است که شمار افراد مفقود در بلژیک 163 نفر گزارش شده است. مقامات در هند روز یکشنبه اعلام کردند که حداقل 34 نفر در اثر فرو ریختن چندین خانه و رانش زمین ناشی از باران‌های شدید موسمی در ممبئی جان خود را از دست دادند. مقامات گفتند که آب باران همچنان یک مجتمع تصفیه آب را آسیب رسانیده و تأمین آب در بیشتر مناطق ممبئی را که 20 میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند مختل کرده است. اداره هواشناسی هند اوایل روز یکشنبه گفت که برای 2 روز آینده باران متوسط تا شدید با رعد و برق پیش بینی می شود. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 137,853 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 5,983 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان با 190,284,516 مورد با شمار مرگ و میر ناشی از آن و 4,086,260 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 609,018 نفر و شمار مصابین 34,078,832 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 31,106,065 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 413,609 نفر رسیده است. وزارت صحت عمومی افغانستان می گوید که از آغاز روند تطبیق واکسین کووید 19 تا کنون 1,150,000 نفر و شمار کارمندان خدمات ملکی واکسین شده. دکتر وحید مجروع سرپرست این وزارت روز یکشنبه گفت که مکنون روزانه بین 30,000 تا 40,000 دوز واکسین کووید 19 در سراسر افغانستان تطبیق می شود و در نظر است که پس از عید نخست به 60,000 تا 80,000 و در صورت فراهم شدن منابع به 100,000 افزایش یابد. او گفت واکسین جانسن اند جانسن 1.5 میلیون دوز رسیده. حدود 180,000 دوز دیگر بعد از عید می رسد. حدود 1 میلیون دوز را بر اساس تماس تلفنی که بین رؤسای جمهور افغانستان و چین تامین شد وعده همکاری داده شده است. بر اساس معلومات وزارت صحت حدود 250,000 دوز واکسین استرازنکا را دنمارک کمک کرده که از طریق سازمان صحی جهان بعد از عید قربان در اختیار این وزارت قرار خواهد گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان سیلابی را که بخشی از اروپا را سخت ضربه زد و بر روز یکشنبه پس از آن که تعداد قربانیان در امتداد منطقه به 184 بلند رفت و منطقه باواریا به سبب اوضاع شدید جوی آسیب دید وحشتناک توصیف کرد. مرکل این خسارت را درس عبرت توصیف نمود که تغییر اقلیم به همه داده است. گزارش رویترز را در این رابطه از عبدالواجد عادل می شنوید.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بعد از بازدید از مناطق آسیب دیده آلمان که سیل اخیر به آن آسیب زده است، وعده کمک مالی عاجل را نمود. در اثر این سیلاب ها در این روزهای اخیر 157 تن از اربای آلمان کشته شده و تعداد زیادی هم ناپدید شدند. گفته شده است که چنین یک حادثه طبیعی در 6 دهه گذشته سابقه نداشته است. انگلا مرکل این ملاقات با باشندگان یک قصبه کوچک به نام ادینوا در ایالت رینلند پالتنیت گفت:
وحشتناک است. در لسان آلمانی کلمات وجود ندارد که میزان این پیمان تخریبات را بیان کند، اما آنچه را که من مشاهده کردم دلگرم کننده است. مردم با هم دست به دست دادند و به یکدیگر کمک میکنیم. همبستگی در بین مردم وجود دارد.
و هینه دلجویی از بازماندگان قربانیان سیل گفت:
ما در کنار مردم قرار داریم. حکومت فدرال و ایالتی با هم کار کرده و این منطقه را به حالت اصلی آن برمیگرداند. باید در وقت کم کار زیادی را انجام دهیم، با آنکه اعمار مجدد زمانگیر می باشد.
انگلا مرکل خواستار عاجل اعمار مجدد شل گردیده گفت:
من به خانه برمیگردم، ولی به شما میگویم که ما میخواهیم که شولد و سایر جاها را آنطوری که بود اعاده کنیم.
المدلوسی شاروال شولد که با خبرنگاران صحبت میکرد با هیجان از شبی که سیل با وقوع پیوست یادآوری کرد.
دیزه فلوت هاد اوف فور دی منشن.
لوسی گفت این سیل مردم شولد را هراسان ساخت و اثراتی از خود بر جامان که با آسانی رفع نخواهد شد. حیات ما از یک روز تا دیگر تغییر می کند. من با یکی از متخصصین رفتم تا ببینم مخارجی که ضروری است بین 31 تا 48 میلیون یورو تخمین می شود. این بربادی ها به روز یک شنبه نیز وقتی ادامه یافت که منطقه باوریا در جنوب آلمان توسط سیل دیگر صدمه دید و در آن یک تن به قتل رسید. در منطقه برچ تزگاردنر لین جاده ها به رودخانه ها مبدل شده، با خود موترها را برده و ساحات وسیع را با لای و لوش پوشانده است. صدها کارمند نجات در صدد یافتن کسانی هستند که در این منطقه در نزدیک به سرحد با اتریش مفقود الاثر شدند. سیلاب های جاری شده که به روز چهارشنبه آغاز یافت بیشتر ایالت رنلند پالاتنیت، شمال راین و استفالیا و بخش از بلژیک را صدمه زد. تماس محلات زیادی از سایر مناطق قطع شده و سیستم مخابرات و برق‌رسانی برهم خورده است. مال دریر وزیر اعلی رنلند پالاتنیت میگوید:
Unsere Struktur ist belastbar und wir werden nicht ruhen.
ساختمان ما در برابر آسیب پذیری مقاوم است و ما تا وقت آرام نمیگیریم که تمام کسانی که مفقودند پیدا شوند. ما با کار پاککاری در محل معاونت میکنیم، ولی ما با کارهای زیاد در هفته های آینده یا ماه های آینده نیاز داریم تا این محله دوباره به حالت اصلی آن برگردد. این موضوع در مورد تمام مناطق آسیب دیده صدق میکند.
حکومت آلمان در حال حاضر بیشتر از 300 میلیون یورو را که معادل 354 میلیون دلار میگردد به طور عاجل فراهم میکند، ولی در صدد است تا با مخارج میلیاردها یورو خانه ها، جاده ها و پل های ویران شده را دوباره اعمار نماید. این مطلب را وزیر مالیه اولاف شولتز با روزنامه بیلد ام سونتاگ بیان داشت. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که باید برای مجادله با تغییر اقلیم دست به کار شد.
درسی که از آن گرفته می شود به همه معلوم شده است. ما باید عجله کنیم. ما باید در مبارزه با تغییر اقلیم عجله به خرج دهیم. و من فکر می کنم که اتحادیه اروپایی روی آن کار می کند. این حقیقت است که ما نخستین قاره خواهیم بود که تا نیمه این قرن از لحاظ کربن عاری خواهیم بود. درس دومی این است که ما باید خود را با شرایط تازه وفق بدهیم.
در آلمان یک پرداخت کوتاه مدت 10,000 یورو را به کاروباری هایی که از اثر سیل و کووید 19 متاثر شدند در نظر گرفته شده است. این مطلب را وزیر اقتصاد آلمان پیتر آلماهر بیان کرد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برای فلسطینی هایی که دو ماه پیش عزیزان خود را در نبردها میان شبه نظامیان غزه و اسرائیل از دست داده اند، تعطیلات عید قربان امسال که همه مسلمانان جهان پیش رو دارند چندان عید خوشی نخواهد بود. گزارش خبرگزاری رویترز را در زمینه به توجهتان میرسانم.
سلامت، کیف حالك؟
این عید به عنوان عید ایثار و قربانی شناخته می شود. یادآوری آمادگی ابراهیم پیامبر برای قربانی فرزندش در راه خداست. این تعطیلات امسال همزمان با مناسک حج، زیارت سالانه اسلامی در مکه از روز سه‌شنبه آغاز می شود و مسلمانان به طور سنتی این مراسم را با ذبح گوسفند یا گاو مبادله هدایا جشن می گیرند. برای چهار روز عید امسال محمود عیسی، یک معلم 73 ساله و متقاعد، برای نواسه های خود لباس های جدید خریداری کرد و آنها را به یک مزرعه برد تا یک حیوان را برای ذبح انتخاب کند. اما او از مرگ دخترش منار 39 ساله و لینا دختر 13 ساله اش سوگوار است که به گفته او در اثر حمله راکتی اسرائیلی که خانه های آنها را در کمپ پناهندگان بوریج نابود کرد در 13 ماه می کشته شدند. همسر منار و 3 فرزند دیگر او نجات یافتند. عیسی در حالی که در کنار تصویر منار دخترش نشسته است می گوید:
هدف الاساسی هو اولا ان نتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه الوضعيه.
هدف اصلی ما این است که هنگام قربانی کردن به خدا نزدیک شویم و به فرزندان شهدا کمک کنیم. ما در پیری و کهولت که هنوز درگیر درد و غم هستیم، اما باید اطفال را از این فضای دردآلود بیرون کنیم و آنها را وادار کنیم در فضای عید و شادی نفس بکشند تا آنها درد از دست دادن مادر و خواهرشان را فراموش کنند.
حکومت غزه که توسط افراطگرایان حماس کنترل می شود گفته است که در 11 روز نبرد مرزی در ماه می 2200 خانه در اثر بمباران اسرائیل تخریب و 37000 خانه آسیب دیده است. در جریان صدها حمله هوایی اسرائیل در غزه که پس از شروع شلیک راکت به سوی اسرائیل به هدف انتقام گیری از آنچه که این گروه نقض حقوق فلسطینی ها در بیت المقدس عنوان می کنند، بیش از 250 فلسطینی کشته شده است. 13 نفر در اسرائیل طی حملات راکتی کشته و زندگی بقیه مردم را مختل و آنها را به سمت پناهگاه ها سوق داد. در بازارهای فروش مواشی در غزه، پرورش دهندگان و مزرعه داران در آستانه رخصتی های عید قربان از فروش کمتر گزارش دادند. سلیم ابو اتوا، یک تن از فروشندگان مواشی برای قربانی در ایام عید در بازار خان یونس، با اشاره به محدودیت‌های شدید مرزی توسط اسرائیل و مصر که نگرانی‌های امنیتی را برای اقداماتشان تذکر می‌دهند، گفت:
دمار شامل الحرب الاخيره، دمار حد
الحدود. امسال خرید حیوانات به دلیل معاصره جنگ و ویروس کرونا کمتر است. امیدواریم آرامش دوام کند، زیرا برای همه خوب خواهد بود.
در یکی از جاده ها در محله مزدحم ریمال غزه، محمد القصص از تخریب فروشگاه کفش خود در جنگ تأسف می خورد. او اجناس را که از زیر آوار بیرون کشیده و کنون می فروشد.
لما کنا نبیع القطعه هدف المحل عندنا ب 35 و 30 صرنا نبيعها
ما قبلا این کفش ها را در مغازه به قیمت 30 تا 35 مسقال که از 10 تا 12 دلار می شود می فروختیم، اما اکنون آن را به قیمت 15 مسقال که 4.5 دلار است می فروشیم. اکنون خراب شده است. همانطور که می بینید همه تاجران اینجا در غرفه ها در این بازار مغازه ها داشتند، اما اکنون آنها در فضای باز به فروشات می پردازند.
این جوان 23 ساله از این نگران است که آتش بس با میانجیگری مصر که به جدی ترین خصومت ها میان شبه نظامیان غزه و اسرائیل در سالهای گذشته خاتمه داده بود دوام نکند. او به رویترز گفت جنگ دیگر یک فاجعه خواهد بود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. تحلیلگران می گویند 5 سال پس از کودتای نافرجام نظامی ترکیه، روزنامه‌نگاران و منتقدان دولت هنوز تحت پایگرد قانونی قرار دارند و مجازات می شوند. اما حکومت ترکیه می گوید آنها با اتهام تروریسم بازداشت شده اند، نه خبرنگاری. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم نجیبه خلیل می شنوید.
کودتای نافرجام سال 2016 در ترکیه به ترتیب آغاز شد که وسایل نقلیه نظامی ترافیک را در پل نمادین باسفورس استانبول متوقف کردند، تیاره های جت در ارتفاع کم پرواز می کردند، زنگ های خطر به صدا در آمده بود و خشونت در جاده ها آغاز گردید. اما تعداد کمی پیشبینی می کردند که وقایع 15 جولای سال 2016 فضای رسانه‌ای را در ترکیه به شکل چشمگیر تغییر خواهد داد. در آن روز الهان تنیر برای روزنامه ترکی کمهوریت در واشنگتن مصروف کار بود.
در آن زمان حملات داعش در ترکیه زیاد بود و شایعات و توییت ها در مورد چگونگی احتمال حمله داعش موجود بود و همین دلیل آنها پل باسفورس را در کنترل داشتند.
اما داعش در این ماجرا دخیل نبود و کودتا ظرف چند ساعت شکست خورد. حدود 250 تن کشته و بیش از 2000 نفر زخمی شد. حکومت ترکیه برای به عدالت کشاندن عاملان کودتا، نه تنها عاملان واقعی بلکه منتقدان و روزنامه‌نگاران از جمله تنیر را نیز تحت تعقیب قرار داد.
It was clear that
واضح بود که حکومت ترکیه بسیار ناراضی بود و آنها قصد داشتند به دنبال روزنامه‌های انتقادی بروند و صدها روزنامه را مصادره کردند، اما روزنامه کمهوریت نمی‌توانست به آسانی مصادره گردد. در عوض آنان واقعاً اتهام دیوانه‌واری را برای حدود 15 تا 16 روزنامه‌نگار کمهوریت اقامه کردند. من یکی از آنان بودم.
اما ترکیه انتقاد بین المللی از دستگیری منتقدان و خبرنگاران را رد می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید آنها به اتهام تروریسم بازداشت شدند، نه روزنامه نگاری. بیشتر بازداشت شدگان متهم به ارتباط یا حمایت از جنبش گولن هستند که انقره میگوید کودتا را ترتیب داده است. به گفته کارشناسان رویداد سال 2016 دوره جدید از سرکوب رسانه ها را آغاز کرد.
15 تموز öncesi
قبل از 15 ماه جولای این محدودیت شدید علیه رسانه‌های چپگرا کردی و ارمنی متمرکز بود، اما پس از 15 ماه جولای این رفتار به سمت رسانه‌های اصلی نیز گرایش پیدا کرد. در سراسر کشور فشار فوق‌العاده افزایش یافت.
این بازداشت ها و محاکمه ها منجر به آن شده است که ترکیه به عنوان یکی از بدترین حبس کنندگان روزنامه نگاران در سراسر جهان شناخته شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در مقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد اعلام کرد که نزدیک به 407 میلیون دلار کمک بشر دوستانه جدید و ونزوئلایی هایی که در نتیجه بحران اقتصادی ناشی از رژیم مادورو و همیان آن رنج می برند تخصیص داده شده است. رژیم مادورو باعث وخیم شدن اقتصاد ونزوئلا گردیده و میلیون ها شهروند خود را به این کشور سوق داده است و میلیون ها نفر دیگر را در داخل ونزوئلا رها کرده که نیاز به کمک بشردوستانه دارند. و این مطلب را در اواسط ماه جون در جریان کنفرانس بین المللی اعانه دهندگان بین المللی در همبستگی با پناهندگان و مهاجران ونزوئلا اعلام کرد. در نیمه دوم قرن بیستم ونزوئلای نفتخیز یکی از مرفه ترین و یکی از قوی ترین اقتصادهای امریکای لاتین بود، اما در حدود یک دهه گذشته به دلیل سوء مدیریت و فساد در رژیم نیکولاس مادورو ونزوئلا به یک بحران اقتصادی فرو رفته است. امروز از هر سه نفر در ونزوئلا یکی آن مسئولیت غذایی ندارد. سیستم طبی در حال فروپاشی است و رنج انسانی برای مردم ونزوئلا پایان ندارد. بنابراین ونزوئلایی ها به شکل گروهی از کشور فرار کرده اند. از سال 2015 بدین سو بیش از 5.6 میلیون نفر از جمعیت حدود 3 میلیونی ونزوئلا آن کشور را ترک کرده اند. بودجه تازه اعلام شده به حمایت از آن گروه از ادبای آن کشور که به ابده کشور امریکای لاتین فرار کرده اند و همچنین جوامع میزبان آنها کمک خواهد کرد و این کمک همچنین به 7 میلیون ونزوئلایی که در ونزوئلا زندگی می کنند و نیاز مبرم به امداد دارند کمک خواهد نمود. توماس گرینفیلد گفت این بودجه جدید طیف گسترده از نجات و کمک‌های اساسی مانند غذا، مراقبت‌های صحی، آب آشامیدنی سالم، سرپناه اضطراری، دسترسی به خدمات قانونی و حفاظتی و امکان معیشتی را برای مردم ونزوئلا فراهم می‌کند. این بودجه گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان، جوانان و افراد بومی را حمایت نموده و کمک‌های تخصصی را طی بیماری همگیر کووید 19 فراهم می‌کند. وی گفت امروز من یک بار دیگر بر تعهد ایالات متحده برای کمک به ونزوئلا، پناهندگان و مهاجران، جامعه میزبان حمایت کننده آنها و آسیب پذیرترین افراد در ونزوئلا را که با یک بحران انسانی پیچیده و رو به وخامت روبرو هستند تأکید میکنم. همچنین تعهد خود را برای حل بحران از طریق یک رای حل سیاسی و مسالمت‌آمیز تایید می‌نمایم. و افزود ایالات متحده همچنان در حمایت از مردم ونزوئلا در تلاش برای بازگرداندن دموکراسی و حاکمیت قانون ثابت قدم است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در دومین روز گفتگوهای هیئت ارشد دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر درباره شماری از موضوعات عمده بحث ها صورت گرفت. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی طی مصاحبه با همکارم رویا زمانی در مورد آخرین جزئیات این نشست معلومات داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
آقای خوزون جهان سپاس از شما از وقتتان. خب در حالی که طالبان چند پیش گفته بودند که به زودی طرح یا یک آجندای سال ارائه می کنند، این طرح طالبان در مذاکرات کنونی که جریان داره آیا ارائه شده یا خیر؟ روی از این گفتگوها صورت گرفته یا خیر؟ و تازه ترین جزئیات این ملاقات ها پیش شما چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و به شنوندگان محترمتان. فعلا در دوحه مذاکرات هر طرف پایان یافته. ما سرگرم مشخص سازی و بررسی بحث هستیم که در یک اعلامیه مشترک گنجانیده شوه و بعد از او باز ما نشست اختتامیه خواهیم داشت و در اون نشست اختتامیه سخنانی خواهد بود و اعلامیه را اعلان خواهد شد. چیزی که شما گفتین که کدام طرحی باشه، نه خیر، تانوز کدام طرحی ارائه نشده، اما در مورد موضوعات اساسی دو طرف بحثای خوبی داشتن هم دیروز و هم امروز که به تعقیب دیروزی بود مذاکرات پایان یافتن.
آقای خوزون، آیا تشبث طولانی مدت و یا هم موقتی در روزهای عید متصور است یا خیر روی این موضوع صحبت ها صورت گرفته؟
تشبث خواست مردم افغانستان است، چون در افغانستان جنگ شدت یافته و تلفات بالا رفته، مر تاسیسات همه و ایران شده میره. چون بحث ها در پیش درهای بسته بوده تا که سر هر دو مورد او را تایید نکرده باشه نمیشه که او برسانه ها گفته شود. من فکر میکنم اگر اعلامی مشترک تمام این چیزها را اعلام خواهد کرد که سر کدام موارد بحث کرده، اما تاکید ما سبتش بس بوده و است به خاطر که جنگ باید خاتمه پیدا بکنه. اما پیش از او که ما بحثش بس برسیم، موضوعات اساسی هم دیگری هم داریم که سر از او بحث شده و امیدوار هستیم که این کمک بکنه ما را که به یک توافق سیاسی در افغانستان نزدیک شویم که هم مشارکت سیاسی را فراهم بسازه و هم توقف جنگ را در افغانستان.
آقای خوزون، یک مطلب که ذکر می شود این است که هر دو طرف، چی از طرف حکومت افغانستان باشه و هیئتی که در دوحه فعلا هستن و هم از سوی طالبا، به ادعای صورت می گیره که هر دو طرف یک دیگر متهم به این می سازند که بی میل هستن برای آوردن سال در افغانستان.
بی دور مذاکرات و یا تفاوت دور مذاکرات فعلی امی بود که رهبران یا بزرگان هر دو طرف اشتراک کرده بودند. این به این معنی است که جدیت برای مذاکره است و هر دو طرف در روز افتتاحیه شما دیدین که سخنرانی کردن و جنگ را راه حل ندانستن و مذاکرات یگانه راه حل است که میتونه مشکل افغانستان حل بسازه. اما طبیعی است که در طول ده ماهی که مذاکرات در دوحه جریان داشت، یک نتیجه ملموسی که هموطنان ما او را حس بکنه و یا حداقل در میدان جنگ تأثیر گذاشته باشه ما ندیدیم. متاسفانه جنگ نه تنها که کم نشد، بیشتر شد. از این خاطر چیزی را که امروز وعده میشه و اعلان میشه، امیدواری ما است در تمام تعهدات هر دو طرف پابند بمانه، که طبیعی است که جمهوری اسلامی افغانستان از مو ارادی راسخ داره برای پابندی با مذاکرات و ختم جنگ، امیدوار هستیم که طالبا هم این چیز را که در روز اول صحبتی داشتن خود آقای برادر و عملی شوه که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه.
شما چی فکر میکنه آقای خوزون که مذاکرات کنونی به یک نتیجه که هرچند اندکم باشه مردم باید امیدوار باشن که یک نتیجه ملموس از این دور مذاکرات ببینن شاهد باشن؟
با وجودی که مردم افغانستان از جنگ خسته شده و به هر عمل و هر نشست و هر اقدامی توقعی بسیار بزرگ داره، اما ما ناامید نیستیم. بحثایی که صورت گرفته امیدواری ها را بیشتر ساخته. ما امیدوار هستیم که خبرهای خوبی مردم افغانستان بشنوه و در اعلامیه برای آنها نشر شود.
تشکر از وقتتان آقای خوزون.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان آرزو می کنیم. خدا نگهدار.